بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى البيت والنعم الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الحق. إلهي هب لي كمال انقطاع عليك وأن الأبصار بلوغنا وضيائنا درعا إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور تصل إلى معدن العدم وتصير أرواحنا معلقة بعز والسجن محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. قال علي عليه السلام: من نصب نفسه للناس المؤمن فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره، بل يكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه، فمعلم نفسه ومؤدبها أحق بالإجلال من معلم الناس ومؤدبهم. إن حكاية مطالبة هستي دلين سل كنيهايم مدعي هستيم كميخايم ديگران رو تعليم وتربيت كنيم. قهران مقدم برور دیگران تعلیم و تربیت نفوس خود ماست و به سخن و زبان تنها نمیتوان به تأدیب غیر پرداخت. اگر خود ما تأدیب شده باشیم و در عمل مؤدب و متخلق و مهذب عمل کنیم، دیگران هم تربیت خواهند شد. ولی وقتی ترقی و طیف ما و صنف و سلک ما مبتلا به آفاتی باشه و مشکلاتی، قهران باید منتظر باشیم که مردم چند برابر و به طور مضاعف به اون آفات مبتلا بشن. ارزش وجودی انسان به این است که خیش رو تربیت کرده باشد، نه به تربیت غیر اهتمام کنه. اگر خود تربیت ناشده باشد، اولا در تربیت غیر موفق نیست و ثانیا در صورت که خودش رو تربیت نکرده باشد، اهتمام به تربیت غیر علاوه بر اینکه ثبوتا مفید نیست، اثباتا هم ارزشمند نیست. یکی از بحثایی که عرض کردیم مهم است و جدی است، باید به اون پرداخت و در حقیقت مناسبت و بهانه ورود ما به این مبحث، مبحث تقسیم اولی که شد به احکام الهی و ولایی و اداری، موضوع احراز هر یک از این انواع احکام هست. خب در واقع ما با دو تا سوال روبرو هستیم، یا سه تا سوال بفرمایید. یک این که وقتی امری از معصوم صادر شده و در دسترس ما قرار گرفته و احیانا تردید داریم در دلالت آن بر یکی از این انواع، یه سوال اینه که اون امر آیا از نوع الهی است، حاوی حکم الهی است یا حاوی حکم ولایی است؟ آیا معصوم حکم الهی رو بیان می‌فرماید و ابلاغ می‌فرماید، یا اینکه معصوم خود الان به نحو تأسیسی به تشریع اقدام میکنه؟ بار دیگه هم سوال مطرح میشه که آیا اگر امری پیش روی ماست مرددیم بین این که آیا این امر حاوی حکم الهی است یا حکم اداری و سلطانی و حکومی؟ در واقع ما با دو سوال روبرو هستیم. سوال اول چندان ضرور نیست، یعنی خوب است که تشخیص بدهیم به این که آیا اون شروع که مثلا از لسان مبارک نبی اعظم صلی الله علیه و سلم و یکی از ائمه علیهم السلام صادر شده و احیانا پیش روی ماست، آیا این الان ناقل احکام وضع شده و تشریع شده از سوی حق تعالی است و یا خودشون دارن تشریع میکنن؟ گرچه به هر حال یه جاهایی ممکنه اثر مترتب باشه بر این تشخیص و اگر ما بتوانیم تشخیص بدیم بسا به جهات تفاوتهایی که بین این دو نوع حکم هرچند تفاوتهای اندک وجود داره یا آثاری بر آن مترتب باشد. اما آثار متنابه نیست، خیلی این جهت و این مسئله و پرسش فواید و پاسخ به این مسئله و پرسش فواید و آثار بسیاری برایش مترتب نیست. اما خب بحثش خوبه که بشود. اما سؤال دوم که تردید بین الهی یا ولایی بودن با حکومی و سلطانی بودنه، اون خب خیلی آثار برش مترتبه، چون تفاوت بین احکام حکومی و سلطانی با احکام الهی و ولایی یا الهی بالمعنی الاعم در واقع که احکام ولاییه و نبویه و ولویه را هم شامل میشه، چون تفاوت ها بسیار بود قهرن تشخیص باید داد و تشخیص آن آثار زیادی دارد و فواید فراوانی بر آن مترتب است. لذا بیشتر ما تمرکز میکنیم روی این سوال دوم. مرحوم آیت الله بروجردی کلامی دارن در اصولشون بحث کردن که دو مقرر هر دو این مطلب رو نقل کردن، چه در نهایت اصول و چه در الحجه فی الفقه. این دو کتاب که حاوی آرای اصولی ایشون هست و اینطور تقریر دیگر که از امام رضا الله تعالی علیه انجام دادن، از امام احتراماً در حالی که خودشون خارج فقه اصول می گفتن در این حال با شاگرداشون سر دسته آیت الله بروجردی حضور پیدا می کردن. این یعنی همون در واقع اخلاقی که طلبه باید داشته باشه. و در اون دوری رو که در این که خودشون خارج می گفته، خارج فقه اصول می گفته، با این همه دروس و اصول آقای بروجردی رو تغییر کرده و منتشر شده. این خیلی معنی داره. از صحبت که در اونجا در بحث اصولشون شون فرمودن که اوامر و نواهی که از پیامبر اعظم و ائمه علیهم السلام صادر میشه دو قسمه. اون قسمی که برای ابراز و اظهار سلطنت و حاکمیت و اعلام مولویت صادر شده، اوامری که در مثلا میادین قتال و جهاد صادر شده، خب خیلی روشنه که دیگه همونجا فرمانده تعیین میکنن، همونجا امر میکنن از کجا مثلا عملیات بکنیم، در کدوم محور بریم بجنگیم. اینا دیگه دستورهای ولایه به ملل اهم، یعنی اداری سلطانی و حکومی. و بعضی از اوامر و نواهی که از اون بزرگواران صادر شده در واقع به عنوان بیان احکام الهی است. ایشون می‌فرماد که نقش معصوم نبی اعظم و اولیاء الهی ائمه علیهم السلام در این قسم دوم نقش همون افتاء مفتی فقیه، از خودش چیزی نمیگوید در صدد و در مقام و در شأن تشریع نیست، بلکه در مقام تبلیغ است، تبیین است، ابلاغ است. نظیر فتوای مفتیه. بعد می‌فرمان بین این دو یک تفاوتی است که ما البته به این تفاوت در گذشته اشاره نکردیم، و اون این است که قسم اول چون امر تأسیسی و انشائی از ناحیه معصومه، کسی تخلف کنه رأساً و به خاطر تخلف از امر انشائی معصوم، به خاطر همین او آثار برش مترتبه، در واقع موجب حرام است، واجب اطاعتش و حرام مخالفتش و موجب فسق میشه به اعتبار مخالفت با نفس این امر صادر یا نهی صادر از معصوم، چرا که این مولوی است، چرا که این انشائی است، حکم تأسیسی است یا انشائی است و یا احیانا امضایی است، ولی تأکیدی نیست، تبلیغ و تبیین نیست. این در واقع رأساً مخالفت با امر انشائی معصومه، و چون با امر انشائی معصوم مخالفت میشه این موجب فسق. اما دسته دوم یعنی اونهایی که معصوم با شأن ابلاغ و تبیین و شبه افتاء احیانا بیان میکنه، اونجا به خاطر نفس مخالفت با این نفس امر که به لسان امر آمده او فاسق نمیشود. بله، از یه حیث دیگری که و اون این که چون معصوم داره اینجا حکم الهی رو نقل میکنه، گویی مخالفت با این نقل موجب فسق نیست. اما اینکه منقول حکم الهی است و مخالفت با اون منقول شده، اون آثار خودشو داره. لحاظه بین دو نوع بیان و اوامر و نواهی صادر از معصوم تفاوت این چنینی از نظر کلامی هم هست. خب تا اینجا ممکنه نکاتی هم قابل طرح باشه، ملاحظاتی راجع به فرمایششون قابل طرح باشه. اما اون نکته مهمی که ایشون می‌فرماد این است که ایشون میگویند که اوامر و نواهی معصومین علیهم السلام عمدتاً صورت ارشادی داره، و اون چه که از لسان ائمه علیهم السلام صادر میشه، از پیامبر اعظم حتی ایشون میفرماد صادر میشود و نقل شده، جلها ارشادیتون بالمعنی المذکور، ارشادی نه به معنای ارشاد به حکم عقل، ارشاد به حکم الهی، اینم یک تعبیر از ارشاد دیگه، و اینا مولوی نیست. معنیش این می شود که ما در واقع اصل رو باید بر این بگذاریم که هر اون چه معصومین علیهم السلام مطرح می کنند به صورت امر و نهی است. اگر احراز نکنیم که این امر مولویه، یعنی تأسیسیه و به اصطلاح جعل از اعتبار از قبل خودشون هست و دارن تشریع میکنن، خودشون دارن تشریع میکنن، احیانا ما باید هم کنیم برای این که این بزرگواران دارن تشریع شده رو نقل میکنند، یعنی در قبال اون پاسخ به اون سوال اول که احیانا بین این که در کلمات معصومین بین این که آیا این نقل تشریع الهی است یا جعل تشریع ولایی اگر برخورد کردیم، ایشون فرمان چون اکثریت آن است که نوعا ارشادی، در واقع نقل تشریع الهی است نه جعل و تشریع ولایی، باید هم کنیم بر تشریع الهی. در واقع یه پاسخ است به اون پرسش اول که عرض کردیم. خب خیلی ممکنه فواید برش مترتب نباشه. از این جهت بعدن ما عرض میکنیم مطلب صحیحه که اگر شؤون مختلفه معصومین علیه السلام دارند، اینها رو بر بشمریم که بشود گفت خصوصیات اون بزرگواران هست، از بین مجموعه شؤون شأن تشریع و شأن تبلیغ، شأن احیانا حاکمیت و سلطنت و شؤون عادیه که اقوال و افعال عادیه هم از اون بزرگواران صادر می شود، یا به تبع شأنشون بعضی از افعال و عبادات خاصه بر اونا تشریع شده، این شؤون مختلفی است. بین این شؤون کدوم اهمه؟ قهرمون شأن الهیشون. این که پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم خدامتعال بهش مقام و شأن تشریع داده، گفتیم بهش میتونیم بگیم حکم تحویزی، از ناحیه اختالا افاضش تفویض شده بهشون که حق دارن تشریع کنند، این اهم منصب اون بزرگواره. یعنی اگر مقامات اون بزرگوار رو بخوایم کنار هم قرار بدیم، بالاترین مقامشان است که به اذن الله و به تفویض من الله ایشون میتونه تشریع کنه، یعنی حکم مولوی شرعی صادر کنه، نه حکم مولوی حکومتی. خب این در واقع یه نکته که این فرمایششون که میفرمان ما بیشتر حمله بر ارشادی یعنی ابلاغی، تبیینی، شبه افتاعی باید بکنیم تا مولوی و جعل و تشریع در واقع من جدید و مستقل، یه مقدار با این نکته مخدوش میشه. و نکته دیگه که ایشون فرمان که با این اطلاق تقریبا که تعبیرشون هست که جلها ارشادیتون، بین جل و کل تفاوت هست، جلها و کلها، این کل دیگه 100%، جلها این 99%، این هم باز محل بحث میشه. این هم از اینجا اون بزرگوار مرموهای بوجردی البته بسیار آدم دقیق روش و روشمند سخن گفتگو و مبدع بودن و همواره از نامبارکشون به عنوان مجدد بروجردی، واقعا تجدید کرد تفقه رو، مجدد نه در واقع مقلد نیست و حتی محقق محض نیست، من مرتبه ایشون رو فراتر از بسیاری از اعظم میدونم. و اما این حرفشون شاهد نیوردن. آیا به چه جهتی میفرمون که اکثرا جنبه ارشادی و ابلاغی دارد نه مولوی و تأسیسی و تشریعی؟ اینو از کجا میفرمونشون؟ در حالی که ما خلافش رو هم داریم، ما مواردی داریم که حاکی از آن است که چنین نیست، هم آیات بسیاری هست هم روایات بسیاری هست. اگر مراجعه کنی به آیاتی که در این زمینه هست و کلمات مفسرین که بسیار هم هست، ما ملاحظه میکنیم که اینجوری نیست. در روایت هست که ان الله ادب نبیه فلما اکمل له الادب قال و انک لعلی خلق عظیم، وقتی خوب پیامبرش رو به آداب قدسی و الهی خدا متعال پرورد، بعد فرمود که و این نکل آخلق عظیم. بعد ثم فوز الیه امر الدین و الامه لیسوس عباده، فقال عز و جل ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. حالا اگر کسی بگه در این ما آتاکم مثلا ایهام این هست که ما آتاکم نه اعطاکم، آورده نداده، آورده اینی از غیر گرفته و برشون برده، ممکنه کسی اینجور بگه اعطاکم این خودش اعطا فرموده. و اینکه باز در اخبار در همین مثل ادامه همین خبر این خودش، و این رسول الله کان مسددن موفقن معیدن به روح القدس لا یزل و لا یخته فی شیء مما یسوس به به الخلق فتعدب با آداب الله ثم ان الله. بعد دیگه بعضی از در همین روایت بعضی از احکام اومده که خدامتال احکامی رو وضع فرموده، بعد پیامبر بر او افزوده است، نماز همه نمازها دو رکعتی بوده است، ظهر و عصر و عشا رو شون کردن چهار رکعتی، مغرب رو سه رکعت وضع فرمودن و بعضی از به اصطلاح فرضها و تشریعهای دیگر. آیاتی مثل ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا، این یعنی به اصطلاح کلامیشون مثل وحی است، باز هم این ممکن حمل بر این بشود که در واقعشون ناقل وحی هست، ولی ظاهر قضیه این است که نطق ایشان نمی فرماد که اونچه تلفظ می کند نقل می کند، اونچه ایشون سخن میگه وحیه، وحیانیست، از جنس وحی است. امثال بعضی از این روایات ممکنه و بعضی از این آیات و بعضی روایات و چون که قبلا هم عرض کردیم در کافی اصلا بابی باز کرده مرحوم کلینی راجع به اون چه که از امر دین و امر امت به پیامبر اعظم و ائمه علیهم السلام تفویض شده است. حالا اجمالا میخوایم عرض بکنیم که این فرمایششون از نظر اون اطلاقش محل تأمله که در شک احیانا بین مولوی بودن و به اصطلاح تشریع مباشر و مستقل و من جدید بودن کلمات معصومین علیهم السلام با اینکه ارشادی و ابلاغی و تبیینی و افتاحی باشد و نقل در واقع تشریع الهی باشه، در تردید همه رو خواهم هم کنیم به اصطلاح که ارشادیت به این معنی که شون تعبیر میکنن، این با این اطلاقش محل تأمله، منافات نداره که بعد بگیم بله اصل آن است، اما این که شون فرمود جله ها ارشادیتون، اینو میخوایم بگیم محل تأمل و بحث. در این حال هم در خلال کلماتیشون بعضی نکات وجود داره که میشود نسبت اونها هم تردیدهایی رو مطرح کرد. خب ما عرض کردیم که ممکنه چون آیا آتاکومه از این استفاده کنیم که آقایشون واسطن، آوردن ندادند، اعطاکم اعطا فرمودند، چون آتاکومه در واقع به نفع ایشونه، یعنی گفتیم میشه آیه رو اینجور هم تفسیر کرد که
از جهت احکام الله اشکال داره، در صورتی عکس آتاکم میشه، آتاکم اینه که
آورده از سوی خدا متعال آورده به جهت مخالفت با حکم تشریع الهی معصیته، از جهت خودش نه. بله در هر حال این آیه و بعضی آیات داله و خب ممکن است که طور دیگر هم تفسیر شه. اما آنگاه که بین وقت بعد ایشون میفرمان که ارشادی یا مولوی، مولوی تشریعی منظور ایشونه. ولی خب به نظر میاد یه مقدار بین این سلطانی و مولوی تشریعی هم تفکیک نفرمودن ایشون. چون ملاحظه میکنید که میفرمان که بعضی از اوامر برای اظهار سلطنت و حاکمیت، یعنی حکومی دیگه، یعنی احکام حکومی، در مقابل احکام تشریع الهیه رو قرار میدن و نه تشریع نبوی و ولوی رو، در حالی که اون تشریع نبوی و ولوی و همچنین تشریع الهی با هم مقابل حکم سلطنتی و حکومتیه. در واقع ما اینجا سه قسم داریم. بیان اون بزرگوار مهم این است که ما دو قسم انگار داریم، یا سلطانیه یا تشریع الهی است، در حالی که ذیل بیانشون مهم این است که تشریع ولایی و همیشون قبول دارن. یه مقدار عبارات در واقع آنچنانی که باید دقیق نیست. حالا ما از این پرسش اول عبور بکنیم. در پرس خصوص پرسش دوم که آیا اگر تردید بین تشریع الهی بالمعنى العام که شامل هم تشریع کتابی باشد و هم سنتی و به اصطلاح کلمات معصومین که در مقام جعل و تشریع شرعی نه حکومی صادر شده باشد، بین اینا و بین این که نخیر معصوم در مقام اصدار حکم حکومتی بوده است، یه امر رو نمیدونیم آیا این امر حکم حکومیه یا تشریع در واقع الهی ولایی است. حالا تشریع الهیه داره نقل میشه یا تشریع ولایی است اصلا؟ سال دوم بود. باید به راه هم مبانی این بحث رو رسید. ما نمیخواییم خیلی تفصیل بدیم و معطل بشیم، در همین جلسه میخواییم تمام کنیم، و هم به قرائن و احیانا آلات و ابزارهای تشخیص. به لحاظ مبنایی همطور که از شد باید ببینیم شؤون مختلفهی که معصوم داره کدوم اهم و اقدم است و مقدم است، کدوم افضله، کدوم اهمه. به نظر میرسه که شأن تشریع من جدید و مستقلن بالاتر از شأن ابلاغه، چون در دومی در واقع واسطه است، در اولی مستقله و در واقع اصالت داره، ولو تفویضاً ولی داره حکم پدید میاره، نه حکم نقل میکنه. خب اونم تفویضاً، تفویض الهیست دیگه، اونم شرافت داره دیگه، کی اجازه داده که تشریع کنه؟ فرقی از جهت نمیکنه. بالاخره خدا متعال دو شأن به مثلا معصوم یا به پیامبر اعظم خصوصا اعطا فرموده باشد، یکی حق تشریع، یکی تکلیف نقل، کدوم بالاتره؟ اون مقام بالاتره دیگه، اولی. این در واقع یه نکته که میشود مبناعن و با یه نگاه کلامی احیانا گفت که آقا اون مقام انبائی و از اون جهت که نبی است و میتواند تشریع کند، مقام تشریعی یه مقامه و بالاتره، و نسبت به مقام ابلاغ و امثال اینها. و در ائمه علیهم السلام هم به هر حال این که ائمه آیا نقل میکنن یا خود میتوانن تشریع کنن، خب این محل بحثه و تصور ما این است که جز پیامبر اعظم کسی حق تشریع الهی نداره. ولی به هر صورت بین این که آیا دارن ابلاغ میکنن یا حکم حکومتی از اونها صادر شده، اون شأن مربوط به ابلاغ در ائمه افضل است از شأن اعلام، از شأن به اصطلاح اصدار حکم حکومی. اون شأن حکومیشون در واقع تبع شأن الهیشونه و اون در واقع اونجا این میتونه مبنا باشه و تقدیم، اگر شک داریم، اگر مرجحی صریحا وجود نداره، ما اونجا شأن الهی رو باز هم که به عنوان ولی خدا هستن مقدم بداریم بر شأن اداری و سلطانی و حکومی. عرض شود که این یک مطلب که جنبه در واقع مبنایی داره، اما ابزارها و یا قواعدی که میتوان به استناد اونها در مقام تردید و شک بین الهی بودن حکم و بین اداری سلطانی بودن حکم به تشخیص رسید، به بعضی از موارد اشاره میکنه، ولی اینو میشود دستبندی و طبقه بندی کرد. اینکه ما از چه راههایی پی ببریم این امر حاوی چه نوع حکمی است، حکم تشریعی الهی، حکم تشریعی ولایی، یا حکم احیانا تخطیطی و تقنینی و به اصطلاح حکومتی. گاهی از قواعد لحظیه ممکنه از الفاظ پی ببریم، این رو بعضی از اعظم گفتن، از تمام این رو تصدیق فرمودن، به این که مثلا از الفاظی در بیان استفاده شده که اون الفاظ ایهام دارد شأن حکومتی ها، یا اینجور مثلا فرموده است که حکم به کذا، مثلا امر به کذا، یا قضا به کذا. خب این قضا، حکمه، امره نشون میده که خودشون این کار کردن، نه به مسابه ناقل، نه به مسابه مبلغ و مبین، و نه به مسابه تأویل کننده، مقام تأویل معنا، جری و تطبیق معنای متن مثلا وحیانی، نه، میفرمون که قضا به کذا، حکمه به کذا، امره به کذا. اینا از لفظ می شود پی برد که این امر از نوع امر حکومیست و حاوی حکم حکومیست. گاهی عرض شود که بعضی احکام با بعضی از احکام دیگر احیانا در تعارض است، که یه طرف ما قطعی حکم ولایی است، ببخشید حکم الهی است و قطعی است، اون وقت در مقابل ما یه حکمی رو میبینیم که متفاوت با اوه و این هم در واقع به نحوی قطعی است. خب معصوم قطعا تشریع متعارض نمی فرماید، اصلا امکان نداره که تشریع متعارض اتفاق بیفته، دو حکم متعارض صادر شود چه از مبدأ الهی چه از مبدأ ولایی، نمی شود تشریع باشه هر دو. این که ما بینیم هر دو قطعی هن ولی متعارض هن، این معلوم می شود که اون چه که از لسان معصوم صادر شده از باب تشریع نیست که تشریع معارض اتفاق بیفته، بلکه وقعتون فی واقع، حکمون حکومی در یک ظرف اجتماعی، احیانا فرهنگی، سیاسی، و این حکم موقته که آشکارا مخالف با حکم تشریع الهی است. این هم بازی قرینه بسیار مهم است.
یعنی تعارض حتی از وقتایی هم وجود نداره؟
چرا دیگه؟ در اون همینه دیگه، چون در عرض حکم تشریع الهی صادر شده معلومش که جنبه تشریعی نداره، جنبه حکومتی داره، چون در عرض صادر شده. این که مثلا در بعضی از مجازات ها مثلا در مسائل قضایی هم از پیامبر اعظم مکرر این قبیل موارد صادر شده، هم از امیرالمومنین علیه السلام سلام الله علیه ما، که بعضی مجازات های غیر متعارف و احیانا ناساز با مجازات های تشریع شده نسبت به افراد صادر میشه. آدم میبینه که این مجازات یه مجازات مطابق اونچه که در تشریع باهاش آشنا هستیم نیست، شدیدتر از آنه. مثلا این باز دوباره قرینه آن است که ما با یک امر به اصطلاح حکومی و اداری و سلطانی مواجهیم، حسب ظروف خاص در اون موقع یک امر حکومی صادر میکنه، چنین این فرد چنین مجازات شود، این معلوم شه که مورد خاص است و حکم تشریعی عام و دائمی نیست. در این مقطع بر این مورد چنین حکمی صادر شده از قبل معصوم، این باز میتواند قرینه دیگری قلمداد بشه. پس بنابراین ما میتونیم به تعبیری دست کم به دو دسته، به دو گروه تقسیم کنیم روش ها و ضابطه ها را، به تعبیر ما سنجه ها رو. ما یک سنجه هایی و سنجشگرهایی رو باید طراحی کنیم که یا به دست بیاریم که بتونیم تشخیص بدیم بین اینها. اون سنجه ها میتواند گاهی لفظی باشن، برآمده از لفظ باشه، میتواند فراقولی و فرالفظی باشد. من همینجا این تذکر عرض میکنم که یکی از بخش‌های ناقص اصول ما، که از قسمت‌های مغفول اصول ما همین بخش است. یعنی ما پراکنده و به نحو متشتت اینجا و اونجا قواعدی، ضوابطی، روش‌ها و راه‌هایی رو برای سنجش معرفت دینی که چه میزان اون معرفتی که به دست آوردیم، اون قضیه‌ای که به دست آوردیم، اون گزاره و فرعی که استنباط کردیم صحیحه، برای درستی آزمایی معرفتی که تولید شده است. پراکنده جای بحثی مطرح میشه، اما این علم اصول موظف است در یک بخش مستقلی، به صورت یک مقصد، به صورت یک فصل مستقل، یک باب مستقل، به ارائه یک دستگاه درستی آزمایی برای معرفت دینی اقدام کنه و راه‌های مختلفی هم برای این قضیه وجود داره. ما سابقا این بحث رو در جایی طرح کردیم، هم بخشی از در واقع نظریه ابتنا و کتاب منطق فهمی دینه، هم در جایی عرض کردیم راه‌های مختلفی داره. اصولا نگاه خودآگاه ما به فرایند استنباط کمتر داریم، چه مثلا از فرایندهای اجتهاد شما کمتر شاید بر نخوردیم، ولی احتمالا شده، ولی بر نخوردیم اینقدر کمی که ندیدیم. اگر شده عرض میکنم اینا به صورت پراکنده مطرحه، ولی باید تبدیل به دستگاه بشه. هم نفس فرایند، اصلا با چند فرایند ما به استنباط فرع فقهی میرسیم؟ هیچو گفته نمیشه. همینجوری در فرا گرفتیم و ارتکازن عمل میکنیم، اما به صورت خودآگاه بگیم این چند فرایند وجود داره، در هر جا حسب مناسبت ما این سیر رو طی میکنیم به فرع فقهی دست پیدا میکنیم. چند فرع، چند گونه است، این باید محل بحثه. این یه بحث ما اون دوره قبل اصول به سطح چند جلسه این بحث رو کردیم ولو در حدی که ما تونستیم، شش فرایند رو اون موقع یادم هست که بحث کردیم ما. و بحث دیگه هم این شیوه ها و ابزارهای درستی آزماییه که ما فر فقیر رو تولید کردیم، باید یه ابزارهای طراحی کنیم ببینیم میشود تشخیص داد این اونچه به دست آوردیم دقیق درسته یا نه، از چه راهی میتوان فهمید. و یا مسائلی از همین قبیل که بتونیم با سنجه ها و ابزارهایی بین انواع احتمالات، البته اینو عرض میکنم به نحو پراکنده در اینجا و اونجا مطرحه، اما همه اینا باید به یک در واقع شبه دستگاه های جامع تبدیل بشوند. اینا هر کدوم یک قاعده است. اینجا هست که ما باید بیاییم اینا رو دستبندی بکنیم، بگیم مثلا چند گونه ابزار داریم برای تشخیص انواع اوامر و انواع احکام و یه به یک سیستم به اصطلاح تبدیل باید بکنیم. این رو عرض میکنم بله در جای مختلف اصول و بسیار نکات در متن فقه مطرح میشه، اما اینا باید بیاد استخراج بشه، دستبندی بشه، طبقه بندی بشه، به صورت یک سامانه در بیاد. این عرض ماست. علی حال پس بنابراین ما نتیجه که از این بحث اخذ میکنیم، فرمایش آقای بروجردی رو در مقام تردید بین الهی یا ولایی بودن حکم، این مقدار رو نمیپذیریم که میفرماد عموما الهیست و در واقع نقل حکم الهیست، اما این جهت رو تایید میکنیم که تقدم با شأن به لحاظ ذاتی کلامی با شأن تشریعیه، ولی به اصطلاح شاید تقدم با همون حیث نقل تشریعی باشد. در سال دوم هم که بین ولایی تشریعی بودن و بین حکومی بودن اگر تردید بشود، باز اونجا هم باز اون شأن در واقع الهی معصوم مقدم بر شأن سلطانی او و او رو باید مقدم بداریم. ابزارهایی باید طراحی بشود که به بعضی از اونها اشاره کردیم که در اینجور مواقع بشه تمیز کرد بین این انواع. این اجمال بحث امروز و یکی دو مطلب دیگه هم باقی مونده که باید به اونها هم بپردازیم انشاءالله در یکی دو جلسه آینده، بلکه این قسمت رو تمام بکنیم انشاءالله. و صلی الله علیه و آله.